و شاید نسبت به این قضیه هم خیلی توجه نداشتن و الان مهلت داره منقضی میشه، ممکنه اونها مورد مؤاخذه باشن، اما ممکنه بعضی هم مشکلاتی داشته باشن، اینا مورد بررسی قرار میشه میگیره. سازمان توسعه تجارت و وزارت سمت موظف شده ظرف 2 هفته در واقع اصولا این آسیب شناسی رو انجام بده و ببینیم اصولا این نوع مشکلات از چه نوع مشکلاتی است، چگونه میشه حل بشه، چون ما هم به دنبال این هستیم که بتونیم از محل صادرات ارزاوری بکنیم. صادر کننده عزیز هست، صادر کننده اشتغال ایجاد میکنه، صادر کننده از برای کشور میاره، نیازهای وارداتی کشور.
آقای زادمون ببخشید، ما رأس ساعت 2 باید یه خبر مهم بدیم، اینو بشنویم. خب همین حالا بهتون خبر بدم که جناب آقای ربیعی که سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند، خبر دادن با تلاش وزارت خارجه و بانک مرکزی شرایط بازگشت ارزهای کشور از 2 کشور خارجی فراهم شده. ایشون گفتن که ارزهایمون رو به زودی به کشور برمیگردونیم. آقای تبریزی سلام میکنم بهتون، چه خبر از بازار ارز؟ آقای تبریزی شده منو دارین؟
بله آقای هاشمی، منم حضور جناب علی، حضور شنوندگان عزیز، حتما سلام عرض میکنم. من همچنان در کف بازار هستم. اون قیمتایی که تو ارتباط قبلی خدمتتون عرض کردم الان به هر حال راحت‌تر دیگه میشه راجبش صحبت کرد. حدود 19000 تومان خرید و فروش حدود زیر 20000 تومان هم الان صحبتش هست. من با یکی از صرافان محترم اینجا صحبت میکردم، گفت انقدر قلقله است نمیتونم بگم.
مردم اومدن که بفروشن ارزشون رو.
بله، من حتی بهشون گفتم که یکی از دوستان قصد فروش دارن، گفتن دیگه زیر 19000 تومان قول میدم به شرطی که خیلی سریع خودشونو برسونن.
یعنی پس قیمت فروش دلار الان به زیر 19000 تومان رسیده؟
نه، قیمت فروش زیر 20000 تومانه، قیمت خریدش زیر 19000.
آه، خریدش زیر 19 تومانه. بسیار خوب. درباره یورو چی؟
درباره یورو من تحقیق کردم، گفتن اون یه مقدار هیجان برای فروشش بیشتره، مثل اینکه به اندازه دلار خیلی روش برای نگهداشتنش کسی حساب نمی‌کنه، ولی به هر حال سیل عظیمی که اینجا حضور پیدا کردن نشون میده که اونم افت خیلی سنگینی کرده. ولی من تمرکز کردم به خاطر اینکه فاصله بین دو تا ارتباط اون کم بود که من آخرین لحظات قیمت دلار خدمت.
متشکرم آقای تبریزی، خدا نگهدارتون باشه. آقای زادبوم خیلی عذرخواهی میکنم، ما چون رأس دو باید این خبر رو میدادیم، عذرخواهی میکنم ازتون. میفرمایید.
خواهش میکنم. بعد در خدمت هستم.
خواهش میکنم.
پس در هر صورت به نظر من صادر کننده عزیز به این نکته توجه کنن. اصل اول این است که صادرات ارزشمنده به دلیل اینی که ارزش به کشور انشاءالله برگرده. حالا یه سری مقررات برای گذشته بوده، برای 2 سال اخیر خب بایستی مطابق مقررات دوستان و صادر کننده عمل میکردن. یه سری مقررات هم برای امروز به بعد هست که این قابل بررسی تا بانک مرکزی ایجاد کردن و کمیته ماده 2 آیین‌نامه‌اش رو ابلاغ کردن. حالا در فرآیند زمان اگه بتونیم مشوق‌هایی هم در نظر بگیریم که دستور آقای رئیس جمهور هست، دستور خود جناب آقای دکتر همتی به زیر مجموعه‌شون هست که کسی که بازگشت ارز رو موقع انجام میدن در واقع مشوق‌هایی براشون در نظر گرفته.
آقای زاد من می‌خوام درباره اونایی صحبت کنم که خدای نکرده ممکنه برنگردونن. میدونید ضربه‌ای که ما از اونها می‌خوریم خیلی بیشتر از منفعتیه که از اینها می‌بریم. اونو چی کارش باید بکنیم؟
ببینید در مورد اونها طبیعتاً با توجه به اینکه 3 سال گذشته و امسال در 2 فهرست تعدادی از صادر کنندگانی که مبالغ بالایی ارز نیاورده بودند و شرکت‌های تولیدی هم نبودند بلکه صرفاً فقط بازرگانی بودند به قوه قضاییه معرفی شدند و لیست جدید هم در حال بررسی است که در واقع یک نگاهی به مجموعه لیستی که تعهدات بالایی دارن انجام بشه و کارگروهی تشکیل شده با حضور دستگاه‌های نظارتی و قضایی و بانک مرکزی که انشاءالله در فرآیند زمان پیگیری خواهد کرد موضوع این افراد رو. انشاءالله در آینده نزدیک توسط بانک مرکزی احتمالاً اطلاعی داده میشه که مکانی مشخص میشه برای حضور صادر کننده هایی که ایفای تعهد ادا نکردن، اونجا مراجعه بکنن و در واقع پرونده هاشون تکمیل بشه. لذا من خواهشم این است که دوستان از فرصت استفاده بکنن، اگر تعهد ادا نشده دارن در سال 97 امروز بهش رسیدگی بکنن. در مورد 99 هم البته کسایی که فروردین صادر کرده باشن طبیعتاً بایستی ظرف یعنی الان مهلتشون تموم میشه، بایستی ظرف مرداد ما همینجوری هستی بریم جلو. اونایی که فروردین اردیبهشت خرداد صادرات داشتن بعد از 4 ماه مهلت ایفای تعهدشون تموم میشه. بعد به این نکته توجه بکنن که این موضوع بسیار جدی است و برگردوندن ارز حاصل از صادرات محصولات کشورمون یک قانون هست و یک الزام هست.
بله.
و این الزام رو قابل خدشه نیست. اما حالا ما سعی میکنیم مسائل و مشکلاتی هم که صادر کننده ها مطرح میکنن بشنویم، گزارش های لازم تنظیم بکنیم.
برای خیلی ها این مسائل و مشکلات هم از آدبون مشخص نیست، نمیدونم بعضی ها میگن که یعنی خیلی از اونهایی که معتقدن باید این پول رو برگردونن و زودتر هم باید برمیگشته این پول ها، معتقدن که آقا شما یه جنسی رو بردید دیگه باید پولش رو میآوردید دیگه، مسائل مشکلاتتون دیگه چیه؟ قبول دارید شما اینو؟ این مسائل مشکلات چی میتونه باشه؟
صادر کننده ها داریم نمونه هایی که فرضاً به یک کشوری صادرات کردن، پول رفته توی یک حسابی تو اون کشور اجازه برداشت نمیده، داریم از این مثال ها. ولی جناب علی درست فرمایید، بسیار از صادر کننده ها پولشون رو در واقع هنگام صادرات به هر نحو ممکن گرفتن، اما همه اینطوری نیستن. بعضی از صادر کننده ها ممکنه در فرآیند زمان معاملاتی با طرف مقابل داشته باشن که در طی زمان تسویه بکنن.
آزاد
ما توجه میکنیم بهش.
خواهش میکنم. فکر میکنید که چقدر پول برگرده، چقدر ارز برگرده، پیش بینی دارید؟
والا نه، نمیشه پیش بینی کرد. هفته آینده با هم دیگه صحبت بکنیم، چون یه بخشی از اطلاعات بازگشت فوری حاصل نمیشه، به دلیل اینکه بانک ها باید به بانک مرکزی اعلام کنن، گمرکات بایستی به بانک مرکزی اعلام کنن، اونجا اطلاعات تجمیده شه، یه مثلا پردازش این اطلاعات طول میکشه. ولی من فکر میکنم حداقل نیمی از اون مقداری که قرار بود صادر کننده برگردونن انشالله برخواهند گشت.
خیلی متشکرم جناب آقای حمید زادون، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدارتون باشه. اما همه این حرفا رو زدیم، از ارز گفتیم، بریم سراغ اصل ماجرا که بحث بازار سرمایه هست و آنچه که در بورس میگذره. آقای نیما خان میرزایی هم با ما هستند تا درباره این موضوع که امروز در بازار سرمایه چه اتفاقی افتاده بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. آقای نیما سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. چه خبر از امروز؟
بازار امروز رویه متعادل به سمت منفی رو طی می‌کرد و در واقع ما عمدتاً شاهد نوسانات بودیم توی کلیت بازار و پدیده‌ای که در واقع توی ماه‌های اخیر زیاد دیدیمش، پدیده صف‌نشینی. سهامدارا مرتباً به صف‌های خرید و فروش منتقل می‌شدن، ولی در نهایت شاخص امروز کاهشی بود و به 1,000,000 ارزم به خدمتتون 916,000 واحد رسید با 8,000 واحد کاهش.
بسیار خوب، متشکرم آقای نیما میرزایی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنونم ازت.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. دقیق شاخص کل بورس را اگر بخواید 1,916,298 است همین حالا. بریم سراغ مطبوعات. خیلی سریع بهتون بگم که امروز ابتکار با تیتر کم محلی اپراتورهای تلفن همراه به هشدار وزیر ارتباطات درباره گرانی اینترنت نوشته اپراتورها کار عجیبی انجام دادند. شبانه بسته های بلند مدت خود را حذف کردند و با تعریف بسته های گران قیمت کوتاه مدت عملاً قشر متوسط و ضعیف جامعه رو نشانه رفتن، قشری که توی این روزها همه چیزش به اینترنت وابسته است، اینترنتی که در شرایط کرونایی تنها بستر امنیه که میشه افراد رو از خطر ابتلا به بیماری کووید 19 نجات بده. کارمندان، محصلان و دانشگاهیان اقشاری هستند که این روزها مشتریان اصلی اپراتورهای تلفن همراه هستند، مشتریانی که نیمه های تیر ماه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از دو برابر شدن تعرفه‌های اینترنتی خبر دادند و وزیر ارتباطات خواستند که به اونها توضیح بده. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اعلام کرده بود که اپراتورها بدون رعایت قوانین و با تبانی تعرفه بسته‌های اینترنتی را افزایش دادند. او از اخطار و فرصت 10 روزه به اپراتورها برای بازگشت تعرفه ها خبر داده بود، اما علی رغم درخواست وزیر خبری از بازگشت تعرفه ها نشد، به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. متشکرم که با ما همراه بودید در بازار تهران امروز. لطفاً باز هم ما رو بشنوید. فردا رأس ساعت 13:30 انشاءالله در کنار شما خواهیم بود. به شما مشورت میدیم که بهترین انتخاب ها رو در بازار سرمایه داشته باشید. یادتون نره هر کاری که ما میکنیم در نهایت باید به فکر توسعه و پیشرفت کشورمون باشیم، به فکر این باشیم که بهترین اتفاقات برای کشورمون بیفته. متشکرم. الهی که عاقبت به خیر باشید.
به نام خدا و سلام. بعد از ظهر شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر. به بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران خوش آمدید. به اتفاق همکارانم در پخش شبکه رادیویی تهران از این لحظه با بخش دوم برنامه همراه شما هستیم تا ساعت 22 در 31 روز تیر ماه 1399. اما با ادامه برنامه‌های بخش دوم رادیو تهران، برنامه‌ای که خدمتتون عرض می‌کنم، در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. در ساعت 14:25 برنامه 100 ثانیه با کتاب تقدیم حضور شما علاقمندان خواهد شد و ساعت 14:30 به سراغ مشروع خبرها خواهیم رفت و رأس ساعت 14:55 شهر آماده و در ساعت 15 برنامه خانه ما تقدیم حضور شما علاقمندان خواهد شد. برنامه از رادیو تهران بپرسید رأس ساعت 15:30 و مجدداً 100 ثانیه با کتاب رو در ساعت 15:55 تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. اما برنامه تهران تو رأس ساعت 16، برنامه خبر ساعت 16:30 و در ساعت 16:35 به سراغ همکارانمون در صدای شهر رادیو تهران خواهیم رفت. 100 ثانیه با کتاب رو در ساعت 16:40، 16:45 راز هزاره ها و برنامه تیک تاک رأس ساعت 17 تقدیم شما خواهد شد. برنامه عطر خدا در ساعت 17:45 و ساعت 17:55 مجدداً به صدای شهر خواهیم رفت تا از اخبار اطلاعات شهری با خبر بشیم. برنامه ادامه عطر خدا هم در ساعت 18 و صدای شهر رو در ساعت 18:55 خواهیم شنید. اما در این لحظه میریم به سراغ برنامه حکیمیه.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
باید ابتدا تعریف سیره رو بگیم و اینکه چرا سیره اهمیت داره، سیره یعنی چی، اهمیتش از کجاست و چرا مسلمان ها به سیره توجه کردند. و بعد تحقیقاتی که دانشمندان اروپایی در باب سیره پیامبر انجام دادن.
سیره پیامبر اسلام در اندیشه متفکران غربی با سخنرانی دکتر همایون همتی متخصص در رشته ادیان و عرفان تطبیقی.
اجمالاً سیره یعنی تاریخ حیات پیامبر، اندیشه ها، باورها و سیره عملی و سبک زندگی و نوع رفتار و هنجارهای پیامبر، موضع‌گیری های او در مقاطع مختلف، راه و روش پیامبر، طریقه پیامبر و نحوه رفتار و سلوک او با دوست، با دشمن، در صلح، در جنگ، هدایت هایی که ایشون برای مسلمان ها آورده بود، مجموعه اینها رو سیره میگن. حالا باز در این زمینه به قرآن هم مراجعه میکنیم که چقدر تأکید داره در مواضع مختلف بر این که مسلمان ها در مدیریت جامعه اسلامی و در تمشیت امور خودشون باید همواره به پیامبر مراجعه کنند. اما در روزگار ما هم دو سه کتاب خوب چاپ شده معرفی کنم. اولیش مال خانم پروفسور آن ماری شیمل هست، اسلام شناس برجسته آلمانی که در شهر بن زندگی میکرد. من با شاگرداش ارتباط دارم و در شهر بن رفتم برای دیدن خونش و دفتر کارش در دانشگاه بن. و پروفسور جواد فلاطوری هم سالهای زیادی با ایشون همکار بود، دوست بود، همکاری داشت و در همون قبرستان شهر بن هم دفن هست که من روی سنگ قبرش هم وصیت کرده این حدیث رو نوشتند: الناس و نیام فیضاماتون تبهو، مردم همه در خوابند، هنگامی که میمیرند تازه بیدار میشوند. حدیث منسوب مولا علی علیه السلامه که وصیت کرده بود این حدیث رو بنویسید و موقع تدفینم و اینکه جنازه رو داخل قبر میذارن برام یک سوره از قرآن بخونید. که یکی از کارمندان سفارت میگفت من از طرف سفارت شرکت کردم در مراسم، اونجا بودم و براش یک سوره خوندند و همه فاتحه دادیم و دفنش کردن. مسلمان نشده بود ولی بسیار بسیار به اسلام دلبستگی داشت، علاقمند بود به شخصیت پیامبر و از مولوی شناسان طراز اول جهانه. چند کتاب در باب اقبال لاهوری داره، در باره مولانا داره، در باره اسلام داره، ابعاد عرفانی اسلام، کتاب شکوه شمس که آقای حسن لاهوتی ترجمه کردند از ایشون هست، یک کتاب دارند محمد رسول خدا سلام الله علیه. من انگلیسیشو سالها پیش داشتم، بعد استاد حسن لاهوتی ترجمه کردن، انتشارات علمی و فرهنگی. And محمد is his messenger اسم کتاب هست به انگلیسی. خیلی کتاب خوبی است و ترجمه هم ترجمه زیبا و امروزی نیست. حتما بخوانید برای تحصیل کرده ها، فرهیخته ها، روشن فکران، دانشگاهیان. کتاب بسیار مفیدی است و با کمال همدلی و سمپاتی نوشته شده. این یک کتاب. کتاب دوم مال خانم کارن آرمسترانگ هست. کارن آرمسترانگ مبلغ مسیحی بود و راهبه بود. 7 سال در دخمه های قرون وسطایی صومعه ها ریاضت کشیده بود و مبتلا به بیماری صرع شده بود در اثر همین ریاضت ها و فشارها، و بعدها از مسیحیت کناره گرفت، رسما اعلام کرد دیگه مسیحی نیست. مقیم لندن هست، مؤسسه ای داره، کتاب های زیادی می نویسه. سال هاست که دیگه مسیحی نیست و میگه من فقط یک متفکر توحیدگرا هستم، موحد، فریلنس تینکر، متفکر آزاد هستم، به هیچ دینی وابسته نیستم و خدا را قبول دارم و دینداری به سبک خودم هم دارم، اما دیگه مسیحی نیستم و توحید رو قبول دارم، خدا را قبول دارم. کتابای خوبی نوشته درباره خدا، درباره بودا، درباره دیگه. کارن آرمسترانگ 3-4 کتاب از ایشون به فارسی ترجمه شده. تاریخ خدا هست، محمد در میدان جنگ هست، زندگی محمد هست سلام الله علیه. یک کتاب داره ایشون، محمد پروفت فور اور تایم، محمد پیامبری برای عصر ما سلام الله. خیلی کتاب جالبی است و جالبه که بدونید زمانی که سلمان رشدی اون کتاب هجونامه رو نوشت علیه پیامبر و اصحاب او، آیه های شیطانی، ایشون خودش رو علاقه شخصی خودش به عنوان یک محقق و پژوهشگر پاسخی نوشت به سلمان رشدی و دفاع کرد از شخصیت پیامبر و خودش میگه هیچ ناشری در انگلیس حاضر نشد این کتاب رو چاپ بکنه و من مجبور شدم به کمک بعضی از دوستان مسلمانم در مالزی و پاکستان کتاب رو چاپ کنم و به زودی کتاب چند بار تجدید چاپ شد و راه باز شد برای این انتقادها. خود همین هم نشون میده این مقاومت ها در برابر نشر نقد هایی که بر کتاب سلمان رشدی نوشته شده بود، نشون میده که امام درست تشخیص دادند، رهبر انقلاب، و اون کتاب تنها یک کتاب نبود، یه توطئه بود و پشت اون کتاب سازمان های جاسوسی امریکا و انگلیس بودن، وگرنه معنا نداره یک کتاب علمی نوشته بشه، کسانی هم نقدش کنن، نقد بنویسن. مسلمان هم نبوده نویسنده، خانم کارن آرمسترانگ سابقه مسیحیگری هم داشته، چرا اینقدر مقاومت، چرا چاپ نکنن، چرا اینقدر اذیت کنن؟ و خودش توضیح داده چه فشارهاش، اذیتهایی براش پیش اومده. به هر حال بعد از اون سه کتاب دیگه راجع به پیامبر نوشت و من آلمان بودم بعد از اون سخنرانی جنجالی که پاپ بندیکت 16 هم جوزف راتزینگر در دانشگاه رگنسبورگ کرد راجع به پیامبر. ایشون در سه صفحه نامه‌ای به پاپ نوشت و توضیح داد که شما اشتباه کردی درباره پیامبر اسلام و این صحبت‌هایی که نقل کردی از امپراتور مانوئل دوم یا دیگران و قضاوت‌هایی که خودت کردی، اینا همه اشتباهه. و یک بحث مفصلی من در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای در آلمان که بودم از ایشون دیدم، به انگلیسی صحبت می‌کرد و مفصل بیش از یک ساعت همش در دفاع از پیامبر اکرم بود و پاسخ به پاپ بندیکت 16 هم بود. بعدها مصاحبه ها و مقاله هایی هم من از این خانم در سایت های اینترنتی دیدم که چقدر همدلانه نسبت به اسلام و پیامبر اسلام، با اینکه مسلمان نیست، سخن میگه و دفاع میکنه و توضیح میده. و یه چنین خانم آزاده، پرهیخته، اندیشمند، اهل قلم.
حکیمیه به حکمت کامل حاصل توان کرد.
دکتر همایون همتی، متخصص در رشته عرفان و ادیان تطبیقی، موضوع سخنرانی سیره پیامبر اسلام در اندیشه متفکران غرب.
کتاب دیگه هم مال مونتگومری وات هست، اسلامشناس فقید انگلیسی که در دانشگاه قاهره سالها ادبیات عرب خوند و استاد دانشگاه ادینبرو بود در اسکاتلند و در انگلیس. یه تریلوژی داره، یک اثر سه جلدی داره، سگانه داره، یکی محمد پیامبر و دولت مرد، statesman, prophet and statesman، یکی محمد در مدینه، یکی محمد در مکه. من یه جلدش رو آوردم به عنوان نمونه، محمد در مدینه. این سه جلد به عربی هم ترجمه شده، یک جلدش هم سالها پیش به فارسی نشندان دلچسبی ترجمه شده که دارن اینجا در کتابخونه حسینی ارشاد، ولی واقعا قابل استفاده نیست، خیلی کهنه، پاره‌پوره، در و داغون و باید تجدید چاپ بشه. ترجمه‌ش هم تا اونجا که یادمه مال مرحوم پاینده است، پاینده، که کتاب های دیگه هم داره و ولی قابل استفاده نیست واقعا، انگلیسیش قابل استفاده تر. مونتگومری وات. یکی هم دو سه کار از دوست عزیزم استاد دانشگاه آکسفورد پروفسور طارق رمضان هست که یک بارم ایران اومده، با هم عکس زیاد داریم. سال 2001 در بارسلون اسپانیا با هم آشنا شدیم، 10 روز اونجا بودیم برای پارلمان جهانی ادیان. ایشون از من کم سن و سالتره و شاید یه 10 سالی کوچیکتر از من. و اولین بارم که پاریس رفته بودم در فرانسه اونجا فعالیت میکرد. نوه حسن البنا هست و عرب تبار، منتها خودش متولد سوئیس هست و به فرانسه عربی انگلیسی مسلطه. سالهاست استاد دانشگاه آکسفورد، در دانشگاه لیدن هلند تدریس میکرد. یه شخصیت برجسته جهانیست. یه بحثی هم داره بیش از 10 سال 12 سال در پرس تیوی، هفته یک روز یه برنامه ای داره، اسلام اند لایف، اسلام و زندگی، طارق رمضان. بسیار آدم آزاده است. در بسیاری از دانشگاه های جهان تدریس کرده. دولت قطر چند سالیست براش کنستیتو تأسیس کرده. یه مؤسسه است، کالجی است در اختیار اوست و چند ماه از سال رو از انگلیس میره در اونجا مدیریت میکنه، شاگرد تربیت میکنه. اونجا هم منو دعوت کرد که بیا دانشگاه قطر درس بده و علاقه مندن به ایرانی ها و خودتو اینجا محدود نکن به دانشگاه های اینجا. گفتیم باشه رو بتونیم. چند تا کتاب داره، یکی جای پای پیامبر که من دارم در کتابخونم نیومد. از طارق رمضان یک کتاب فقط به فارسی ترجمه شد. به نظرم باید همه آثار پروفسور طارق رمضان به زبان فارسی ترجمه بشه، همه آثارش.
حکیمیه
چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دست. می باید زبان حال همه ما باشه. من به سهم خودم به عنوان معلم کوچک دانشگاه عذر تقصیر به پیشگاه حضرت رسول دارم. سرفکندم، شرمندم. هرچند در هر کنفرانسی، سمیناری در گوشه دنیا در کشورهای مختلف بوده، از اسلام، از پیامبر، از قرآن دفاع کردم در حد توان. ولی بیش از اینها ما معنویتمون رو، معنای زندگیمون رو مدیون این بزرگ هستیم. از ضلالت نجات داره ما، از انحراف ما رو نجات داده، با آدمیت ما رو آشنا کرده، حق حیات معنوی به ما داره. همه زندگیمون هم وقف کنیم کم کرده، بقیه خود دانند، خودشون به فرونده اعمالشون برسن، محاسبه کنن، ببینن چقدر برای پیامبر کار کردن و کار میکنیم. اینه که رهبر معظم انقلاب چند سال پیش رو سال پیامبر اعظم اعلام کرد و دریغا باز هم در اون سال هم کاری شایسته و در خورما ندیدیم. یک دوره سیره برای پیامبر تدوین میکردیم. کمترین کاری است که حوزه ها میتونن بکنن. و شما رو تنبه بدم، توجه بدم که چقدر در دنیا داره کار میشه، له و علیه، هم کارهای مثبت هم کارهای منفی. نسلی منصف از اسلام شناسان جدید ظهور کردن در غرب، مثل خانم کارن آرمسترانگ، مثل همین خانم آنماری شیمل، مثل شاگردهای هانری کوربن، مثل پروفسور ویلیام چیتی، جیمز موریس، دیگران، ابراهیم کالین، که اینها دارن کار میکنن و منصفانه، همدلانه، اشتباهاتی هم دارن. و عده هم هستم از ژورنالیستا و قلم به موسایی که در امریکا، انگلیس، کشورهای اروپایی مثل آقای رابرت اسپنسر و دهها مثل اینها و کتابهای تبلیغی و ردیهایی که یهودیها و خاخامهای نجات پرست و صهیونیست علیه پیامبر می نویسند و علیه اسلام می نویسند. باید در این زمینه مطالعه کرد. امیدوارم در فرصتهای آتی توفیق پیدا کنم در این زمینه باشم با شما گفتگو بکنم. و السلام علیکم.
صد ثانیه با کتاب.
احمد ابن عبیدالله ابن خاقان درباره امام حسن عسکری علیه السلام گفته است: هیچ یک از علویان را ندیدم و نشناختم که به مانند حسن ابن علی ابن محمد ابن رضا علیه السلام باشد. از هیچ یک از بنی هاشم و نیز امیران و نویسندگان و قاضیان و فقیهان و سایر مردمان درباره وی نپرسیدم، جز آن که پی بردم آن حضرت در نزد مردم در غایت تجلیل و تعظیم و در جایگاهی والا قرار دارد و همه درباره او به نیکی یاد می کنند و او را بر اهل بیت و مشایخش مقدم می دارند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب سیره معصومان علیهم السلام جلد پنجم، تاریخ زندگی و شرح حیات انسانی و دوره امامت امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری علیهم السلام و ولادت و غیبت امام دوازدهم حضرت مهدی عجل الله